بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، فوض امری لله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح و نال تراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث فقه اصول را که طبق اعلام مدیریت محترم حوزه علمیه از چهارشنبه هفته قبل قرار بود شروع کنیم، ولیکن ظاهراً اون دستورات بهداشتی در مدارس هنوز مثل این که اجرا نشده و نتونستیم حضوراً خدمت دوستان برسیم، ولذا برای اینکه درس عقب نیفته و وقت از دست نره، بحث فقه اصول را به فضل الهی شروع میکنیم. نهمین بحثی که ما در قواعد فقهی مطرح شده، آیا قاعده تجاوز و فراق همچنان که در صلات جاری میشه در دیگر موارد هم جای جریان داره یا نه؟ مرحوم نائینی و شیخ اعظم انصاری قائل هستن که نه، مثلا در وضو، در غسل، در تیمم جریان پیدا نمی کنه قاعده تجاوز. قاعده فراق جاری میشه، ولی قاعده تجاوز رو میگن فقط اختصاص به صلات داره. مرحوم نائینی بیانش این است که اختصاص و قاعده تجاوز به صلات فقط. در فواید الاصول جلد 4 صفحه 626 و مرحوم شیخ اعظم انصاری هم در فواید الاصول جلد 2 صفحه 713 ایشون هم بیانش این هست که نه، در وضو و به تبع اون در تیمم و غسل هم قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولی برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم علامه بجنوردی در قواعد فقهیش، ایشون میفرماید که نه، ما اون کبرای کلی که در قاعده فراغ و تجاوز داریم این اختصاص نداره به صلات، در وضو و تیمم هم قابل جریان هست. ایشون میفرماید در موثقه ابن ابی یعفور که خدمت شما عرض کنم قبلن هم به این موثقه ما تعرض کردیم، این جمله را داره که انما الشك في شيء لم تجزه، و شبیه این عبارت رو در روایات دیگر هم داریم، این شامل شک در جزء کل میشه و بنابراین چرا جاری نشه قاعده تجاوز در وضو یا در غسل و تیمم و اینها. خدمت شما عرض کنم، خب ایشون میگه بله، این عبارت انما الشك في شيء لم تجزه، شک اون زمان قابل اعتنا هست که در خود اون شی شما مشغول باشید، تجاوز ازش نشده باشه، ولی اگر ازش تجاوز شد، مرحوم بجنوردی میخواد بگه که قابل جریان قاعده تجاوز. مثلا شما مسح سر دارید میکشید در وضو، شک میکنید که آیا سمت دست راستتون را شستید یا نشستید، خوب وقتش تجاوز شده، این شک کل عدمه. یا مثلا در غسل شما دارید سمت چپتون رو میشورید، شک بکنید آیا سمت راست را شستید یا نه. خب وقتش گذشته، تجاوز از محل شده و قابل جریانه. در تیمم، در غسل، در وضو قابل جریانه. این نمشک و فیشه این لم تجزهو، شک در جایی قابل اعتناس که از اون محلش تجاوز نشده باشه، و الا اگر تجاوز شده این شک نباید اعتنا بکنید. مثلا همچون در حال قیام هستی شک میکنی که من آیا سوره حمد خوندم یا نخوندم، مثلا حواست پرته، میدونی که تکبیرت الاحرام را گفتی، ولی آیا حمد را خوندی یا نخوندی؟ خب محلش همینجاست، اصل نست که نخوندی، باید سوره حمدت رو بخونی، بعدش قل هو الله رو بخونی. ولی در رکوع اگر شک بکنی آیا سوره حمد خوندم اومدم به رکوع یا نه، خب در رکوع شما دیگه تجاوز از محل شده. تازه فرمودید در نتیجه اعتنا نباید کرد، چه در صلات، چه در وضو، چه در غسل، چه در تیمم. این نمش شک میفیشه این لم تجزهو. مرحوم علامه بوتنوردی و برخی دیگر از بزرگان میگن که این یه قاعدتون کلیه، کبرای کلی هست، هر جا که تجاوز از محل شده باشه قاعده تجاوز جاری میشه. چه فرقی میکنه صلات باشه، وضو باشه، غسل باشه، تیمم باشه. ولی اونهایی که میگن نه این در اختصاص به صلات داره، در وضو و در غسل و تیمم جاری نمیشه، مرحوم علامه بوتنوردی میگه خب اینا باید دلیل بیارن چرا این کبرای کلی که در این روایت و موثقه هست جاری نشه مثلا در وضو قاعده تجاوز و فرا. طبیعتاً کسانی که قائل هستن اختصاص به صلات داره باید مخصص بیارن به این کبرای کلی. مخصصشون یکیش یحتمل که اجماع باشه، که ادعای اجماع شده، مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده، مرحوم نائینی همچنین. و غیر از اجماع صحیحه زراره در خدمت شما عرض کنم اینجا داریم که این صحیحه، صحیحه زراره در وسائل الشیعه هست و خدمت شما عرض کنم، و این صحیحه در کافی جلد 3 صفحه 33 باب الجبائر والگروه والجراحات حدیث دوم، در تهذیب الاحکام شیخ طوسی هم جلد 1 صفحه 100 حدیث 261، در وسائل الشیعه هم مرحوم قرآملی در جلد 1 صفحه 330 ابواب وضو باب 42 حدیث 1. خدمت شما عرض کنم در این عبارت مرحوم قرآملی که نقل کرده در باب 42 صفحه 469 هست، در این چاپ های جدید آل البیت، باب 42 صفحه 469 جلد 1. این صحیحه خدمت شما عرض کنم میتونه مخصص باشه برای اون قاعده کلی که از موثقه ابن ابی یعفور استفاده میشه که اختصاص به صلات نداره، از اون قاعده کلی استفاده میشه. ولی این صحیحه میگه نه، در وضو قاعده تجاوز جاری نمیشه. خب پس در صحیحه زراره، اینو اجازه بدید من عرض بکنم، این صحیح هست، محمد ابن مسلم مرحوم شیخ طوسی، عن المفید، عن احمد ابن محمد، عن ابیه، عن احمد ابن ادریس، سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن حماد، عن حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. روایت از نظر سند هیچ اشکالی نداره، همه اینها از ادلاء شیعه هستند و صحیحه زراره است. از نظر سند روایت عالی است. زراره از امام باقر علیه السلام ان ابی جعفر علیه السلام قال، حضرت فرمود اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا، وقتی که نشستی در حال وضو گرفتن هستی، فلم تدر نمیدونی آیا غسلت ذراعيك ام لا، آیا ذراعین خود را غسل کردی شستی ام لا. خودشون در حال وضو هستی، حضرت فرمود فعقد علیه ما و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله و تسمحه مما سمى الله تعالی، شک در غسل ذراعین کردی، عقد علیه ما، باید اعاده بکنی. و جمعی اونسی که در شک کرده آیا غسل کردی یا نکردی، مسح کردی یا نکردی، مما سمى الله، اونسی که خداوند تعیین فرموده که شما باید در وضو این کار را بکنی، این کار را بکنی، این کار را بکنی تا وضو درست باشه. ما دمت فی حال الوضو، ما دامی که در حال وضو هستی، شک کردی، باید اعاده بکنی. اینجا تقریبا این صراحت داره به اینکه قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه. فاذا قمت عن الوضو و فرغت منه، اما اگر از وضو برخاستی، دیگه قاعده نیستی، نشسته بودی وضو بگیری تمام شد، قائما شدی، فاذا قمت عن الوضو، از وضو تمام کردی، قیام کردی، میخوای بری به طرف نماز یا کار دیگه، و فرغت منه، فارغ شدی، و قد صرت فی حال اخرى، در یک حالت دیگری واقع شدی، فی الصلاة و فی غیرها، حالا این حال دیگر نماز باشی، وضو گرفتی رفتی مشغول نماز شدی، وضو گرفتی مشغول قرآن خوندن شدی، وضو گرفتی رفتی مشغول مطالعه شدی، هر کاری، وقد صرت فی حال اخرى فی الصلات او فی غیر الصلات فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله تعالی علیک فیه وضوء، شک کردی که آیا من در این وضوء خدمت شما عرض کنم، آیا در این وضو دست راستم شستم، دست چپم شستم، مس سر رأس کردم، مس قدمین کردم، کعبین کردم، یا نه، شک کردی. البته فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله تعالی علیک فیه وضوء لا شیء علیک فیه، هیچ گونه به این شک اعتنا نکن. چرا؟ چون وضو تمام شده، فارغ از وضو شدید، فی حال اخرى قرار گرفتی. فاین شککت فی مس رأسک فاصبت فی لحیتک بللا فامسح بها علیه و علی ظهر قدمک، فاین لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشک وامز فی صلاتک و این تیعقب، یه ادامه پیدا میکنه. اگر بله در حال نماز یقین پیدا بکنی که وضوء درست نبوده، خب اونجا فعقد علاما ترکت یقینا حتی تعتی علی الوضوء، باید بالاخره برید معلوم، اگر یقین پیدا بکنین خارج از بحث، بحث ما در شکه. اگر در حال صلات یا غیر صلات شک بکنی که آیا وضوء که انجام دادی درست یا نه، اگر از وضوء فارغ شدی شک کردی، به این شکت اعتنا نکن. اما اگر نه در حال وضو، تعبیر امام علیه السلام این بود که اذا کنت قاعدا على وضوئک، مشغول هنوز وضو هستی شک بکنی، خدمت شما عرض کنم اینجا فعقد. تقریبا روایت صحیح صراحت داره به این، در این که اگر فراغت از وضو پیدا کردی قاعده فراغ را جاری کن، اما اگر در حال وضو باشی در قاعده تجاوز جاری نمیشه. این بیان خدمت شما عرض کنم این صحیح است. مرحوم علامه بزرگی میفرماید که نه، ما در موثقه ابن ابی عمیر که روایت دومه، عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمر عن عبدالله ابن ابی یعفور، این موثقه عبدالله ابن ابی یعفور هست که آدم موثقی هست، از امامی بودنش معلوم نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شک کبشیء انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. مرحوم به اصطلاح بجنوردی رحمت الله تعالی علیه در مقابل مرحوم شیخ و در مقابل مرحوم ناینی تکیه کرده به این روایت موثقه، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک در اون زمان قابل اعتناست که اذا کنت فی شیء لم تجزه، اگر ازش از محلش تجاوز نکردی شک قابل اعتناست، ولی اگر از محلش تجاوز کردی نه، اون شک ارزش نداره. ایشون میفرماد این یه کلیتی ازش استفاده میشه، صلات باشه، وضو باشه و غسل باشه، چرا بهش ما اعتنا بکنیم اگر از محلش تجاوز شده؟ در نتیجه میخواد این به اصطلاح موثقه را دلیل قرار بده به اینکه جریان پیدا میکنه قاعده تجاوز، حتی در وضو، حتی در غسل، حتی در خدمت شما عرض کنم تیمم. ولذا ما هستیم و یه ادعای اجماعی که مرحوم شیخ و برخی دیگر از بزرگان دارن که ادعای اجماع شده که به اصطلاح در وضو و غسل و تیمم جاری نمیشه قاعده تجاوز. قاعده فرا محل نزاع نیست، قاعده تجاوز هست که اختصاص به صلات داره طبق این اجماع. منتظرون در اینجا مدرک داریم، طبیعتا این اجماع میشه اجماع مدرکی، خیلی قابل اعتنا نخواهد بود، به اضافه اینکه اجماع رو حجت نمیدونیم اگر کاشف از قول معصوم نباشه. و چون قول معصوم را داریم ما هستیم و مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی میخواد به اصطلاح به این موثقه تکیه بکنه، ولی به نظر میاد که حق با مرحوم شیخ و مرحوم ناینی است و کلام مرحوم علامه بجنوردی مخدوشه. چرا؟ برای اینکه اولا اون روایت صحیح است و غیر از صحیح است صریح است، صریحه، صراحتا میفرماید شما اگر قائدن علل وضو هستید، مشغول به وضو گرفتن هستی، شک بکنی باید اعاده بکنی. بعد از آنی که فارغ شدی از وضو شما شک بکنی و اون زمان بل قاعده فراغ جاری میشه. وقتی که صراحتن امام میفرماد تا مشغول وضو هستی شک کردی فعقد، اون این صریحه. اما این موثقه صریح نیست، نهایتا ظهور داره. چرا صریح نیست؟ برای اینکه ضمیری که در این روایت هست، ببینید ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. این وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، آیا این دخلت فی غیره ضمیر به شی برمیگرده یا به وضو برمیگرده؟ و یحتمل احتمالین، اگر به وضو برگرده شامل قاعده تجاوز نمیشه، وقد دخلت فی غیرهی اگر به وضو برگرده یعنی از وضو فارغ شدید داخل در عملی غیر از وضو شدی، مثلا مشغول نماز شدی، مشغول مطالعه شدی، مشغول قرائت قرآن شدی و اینها. اما اگر نه، این فی غیرهی ضمیرش به شی برگرده. اذا شککت فی شیء من الوضو، اگر شک کردی در شیء، فی شیء من الوضو، جزئی از وضو، اگر به شی برگرده میتونه دلیل باشه به کلام مرحوم بجنوردی. خب دو تا احتمال داره، خب این نهایتا ظهور داره. وقتی دو تا احتمال داره، یا جعل احتمال بطل الاستدلال، به اضافه این که ما دو تا روایتی که با هم تعارض دارند، دو تا روایت که با هم تعارض دارن، یکی صریح یکی ظاهره، باید ما ظاهر را فدای صریح بکنیم، صریح را قرینه بدانیم برای ظاهر، نه اینکه ظاهر را بگیریم صریح را کنار بگذاریم. اون هم دلالتاً از این صریح تره، هم سندن اون صحیح هست، این موثقه است. و به اضافه این که اونجا یک اجماعی داریم که تایید میکنه اون رو، این خلاف اجماع هست. حالا از کدم اجماع رو ممکنه کسی بگه که ما اصلا اجماع رو حجت نمیدونیم اینجا، چون کلام معصوم هست، اجماع هیچ گونه تأیید و عدم تأییدش ارزشی نداره. ولو این حرفو کسی بخواد بگه، ولو اینکه احتیاط اقتضا میکنه، بالاخره اجماع هم اینجا مورد اعتنا باشه. در هر صورت به نظر میاد کلام مرحوم ناینی و مرحوم شیخ در عدم جریان قاعده تجاوز در وضو مورد تأیید هست، و کلام مرحوم ناینی، کلام مرحوم علامه بجنوردی قابل قبول نیست، چون صحیحه صریحتون فی عدم جریان قاعده تجاوز فی الوضو. نمیتونیم از اون صریح دست بکشیم به خاطر ظهور موثقه ابن ابی عمیر. البته بله، اینجا مرحوم شیخ مثلا یکی دو تا حرف داره که قابل اشکاله. مثلا ایشون فرموده اصلا وضو جزء نداره، وضو چون اثرش الوضوء و نورون، یا الوضوء و نورون علا نور، در روایات متعددی داریم در جلد 1 صفحه 377 باب 8 چندین روایت داریم، الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، یا الوضوء نورون. ایشون فرموده که خب این وضوء که اثرش نوره، خب این نورانیت آوره، این دلیل بر این میشه که اصلا این وضوء جزء نداره، بسیطه، مجرده، زی اجزا نیست. خب این حرف مرحوم شیخ قابل قبول نیست. اولا وحدت اثر دلیل بر این نمیشه که مؤثر جز نداشته باشه. خب الصلاه قربان کل تقیین، اثرش قرب الالله، معراج المؤمن، آیا میتونیم بگیم حالا چون این یک اثر این چنینی داره حتما اجزام نداره؟ نه، اجزا، این همه اجزا داره. اول و حد تسلیم و آخر و حد، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، لابلاش این همه اجزا و شرایط و موانع داره، مرکبه. و به اضافه مثلا وضو و غسل معلوم اجزا داره، غسل الیدین و غسلتین، مسحتین، اینا اجزای وضو هستن. ولی دا این کلام مرحوم شیخ که اصلا وضو جز نداره، شما تا قاعده تجاوز را شک بعد از جزئی که وقتش مثلا ازش تجاوز شده، تجاوز از محل شده بگید و جاری بکنید قاعده تجاوز، نه، این بیان مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی قابل قبول نیست، جای اشکاله. اما نه، بیان مرحوم علامه بجنوردی به این که نه، قاعده تجاوز را با ظهور موثقه ابن ابی عمر جاری بکنید، شما پس به اون صراحت صحیحه زراره چه جواب دارید؟ به اون چرا جواب نمیدید؟ ولذا به نظر من اشتباهی که مرحوم علامه بجنوردی کرده، به جای این که صحیحه زراره که صریحتون هست، صراحت داره، اونو قرینه قرار بده، از ظهور روایت موثقه ابن ابی عمر دست برداره، برعکس کرده، از ظهور شما به ظهور تکیه کرده، از روایت صحیحه صریحه دست بردار شده. خب این در جمع بین دلیلین، در جمع بین اخبار کار درستی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث اصولمون رو فصل ثانی در باب نواهی رسیدیم به فصل ثانی، چون فصل اول در ماده نهی و صیغه نهی و موارد محل بحث چیه محضرتون عرض کرده بودم. فصل ثانی در این بحث است که آیا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست. مثل این که امر به صلات تعلق گرفته و نهی به غصب تعلق گرفته، اون وقت این نهی و این غصب و صلات در مجمع واحد جمع شده. شخصی اومده 10 دقیقه در خونه غصبی قرار گرفته و نماز خونده، آیا این حرکات و سکنات و سکون و نشستن و قیام و قعودی که ایشون انجام میده به عنوان صلات مأمور به و به عنوان غصب منهی عنه، آیا اجتماع امر و نفیشه این واحد به اعتبار دوتا عنوان، عنوان غصب متعلق نهی و عنوان صلات متعلق امر، آیا این امکان داره یا ممتنع هست، امکان نداره؟ طبیعتاً دو قول اساسی اینجا وجود داره که یه قول این است که امکان داره، چون تعدد عنوان عامل تعدد معنون و متعلق میشه، در نتیجه متعلق امر صلات، متعلق نهی غصب، همچنان که عنوان دوتاست معنون هم دوتاست و متعلق پس میشه دوتا، و امر به متعلق نهی سرایت نمی کنه، نهی هم به متعلق امر، در نتیجه چون تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه، ولذا این شخص اینجا هم مطیع هست هم عاصی هست، مطیع هست نسبت به امر، عاصی هست نسبت به ارتکاب نهی. یا نه، اجتماع امر و نهی محاله، چون تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه، در نتیجه امکان نداره اجتماع امر و نفی شیء واحد ولو به اعتبار عنوانین باشه. قبل از آنی که به اصل محل نزاع بپردازیم، اموری را مقدمتاً مورد بحث قرار باید بدیم. اولین بحث این است که فرق است بین اجتماع آمری و اجتماع مأموری. یعنی چه اجتماع آمری و اجتماع مأموری؟ از اون جایی که امر و نهی از مفاهیمی هستند که ذات الاضافه هستند، یعنی امر یه نسبتی داره به آمر، یه نسبتی داره به مأمور به، یه نسبتی داره به مأمور. مولا که امر میکنه به صلات، این امر یه نسبتی داره با مولا که آمر هست، یه نسبتی داره به صلات که مأمورم به هست، یه نسبتی داره به زید که مأموره. نهیم همینطوریه. مولا که نهی میکنه از غصب، این نهی یه نسبتی داره، یک اضافه‌ای داره به ناهی که مولا هست، یک نسبتی داره به آقای زید که منهی است، یه نسبتی داره به غصب کردن که منهیون انهه. اینجاست که سه صورت اینجا پیش میاد. اگر آمر و مأمور و ناهی و منهی متحد بشن در یک زمان و بین مأمور به و منهی عنه هم یه نوعی تساوی برقرار باشه، مثلا به این مثال توجه بفرمایید، مولا به آقای زید بگوید ساعت 12 ظهر از خونه خارج بشو، اخرج من البيت فی ساعت 12. همین مولا به زید بگوید لا تخرج من البيت فی هذه الساعه. اینجا به اینجا به این چنین صورت میگن اجتماع آمری است. چرا؟ چون آمر هست که سبب اجتماع امر و نفی شیء واحد فی زمان واحد شده. یعنی در یک زمان به زید میگه که شما در ساعت 12 باید از خونه خارج بشی و باز میگه نباید در همین ساعت از خونه خارج بشی. آیا این چطوریه؟ و بین مأمورون به و منهی عن هم تساوی هست، بین خروج و عدم خروج تساوی هست. اینجاست که این تکلیف محاله، مسلماً این تکلیف به محال نیست، اصل خود تکلیف محاله، محال صفت تکلیفه. این تکلیف محالون. چرا تکلیف محاله؟ برای اینکه در ذهن عامر نمیشه نسبت به یک شی در زمان واحد دو تا اراده متضاد تحقق پیدا بکنه، ولذا چون این اصلا در ساحت مولا در صدور تکلیف چنین چیزی تحقق پیدا کردنی نیست، به این میگن تکلیف محال. تکلیف محال این است که یک دفعه این است که نه، تکلیف این چنین نیست. مثلا فرض کنید که مولا به زید امر میکنه که شما امر که داره غرق میشه و بکر که داره غرق میشه هر دوتا را نجات بده. خب این امری صادر شده از طرف آمر به مأمور و مصلحت داره دیگه، هم این غریق را نجات دادن مصلحت داره هم اون یکی را. اما آقای عبد نمیتونه دوتاش را هم نجات بده، یکیش فقط میتونه نجات بده. اینجاست که این تکلیف محال نیست، تکلیف به محاله. یعنی صدور تکلیف که در ذهن مولا اراده ای تعلق بگیره برای نجات این شخص که داره غرق میشه، آقای مثلا محمد، و همچنین اراده مولا برای نجات اون احمد و محمد، هر تک تکشون نجات دادنشون دارای مصلحت عامل برای نجات این غریق و اون غریق، به هر دوتاشون امر صادر میکنه. این فی نفسه تکلیف محال نیست، اما چون قدرت و توانایی نداره آقای عبد، بهش میگن تکلیف به محاله. تکلیف به محاله. اما قبلی که به زید میگفت همزمان از خانه خارج بشو و همزمان خارج نشو، اخرج لا تخرج، خب این نمیشه، این تکلیف محال بود. دوتا اراده متضاد در ذهن مولا عامر همزمان نمیشه صادر تحقق پیدا بکنه. اما در مسئله انگاز غریقین، انگاز این غریق که اسمش محمده و انگاز اون غریق که اسمش احمده، هیچ اشکالی نداره، هر کدوم دارای مصلحت هست. ولیکن عبد است که توانایی نداره برای نجات هر دو، ولذا بهش نمیگن تکلیف محال، بلکه بهش میگن تکلیف به محال. چون آقای عبد قدرت نداره، خب محاله، این تکلیف به محال اسمش. اما اول مثالمون اخرج من البيت لا تخرج من البيت في ساعه واحده، اون تکلیف محال بود. اونجا ممکنه اینجا باز بگیم که خب مگه مولا نمیدونه که این آقا قدرت انگاز هر دوتا را نداره؟ خب اگر میدونه چرا چنین دستور صادر میکنه؟ اینجاست که بله جواب میدیم که درسته، تکلیف به محال هم برگشتش به تکلیف محاله، اما صورتاً با هم فرق میکنه. صورتاً اولی که تکلیف محاله، منشأش این هست که دوتا اراده همزمان برای خروج و عدم خروج از بیت در ذهن مولا نمیشه محقق بشه. اما در انگاز این غریق و اون غریق، دوتا اراده بله اشکال نداره محقق بشه، منتها چون نقای عبد قدرت و توانایی نداره، قدرت و توانایی نداره، بهش میگن تکلیف به محال. منتها از کردم اینجا این اشکال وجود داره که خب چرا تکلیف به محال درست نیست؟ تکلیف به محال منشأش برمیگرده به تکلیف محال. یعنی اینجا هم اگر مولا بفهمه، آگاه بشه که این توانایی نداره، نباید چنین دستوری را صادر بکنه. پس منشأ تکلیف به محال هم برمیگرده به تکلیف محال، ولی صورتاً با هم فرق میکنن، شکلاً و صورتاً با هم فرق میکنن. خب این صورت اول بود که اتحاد آمر و مأمور و ناهی و منهی فی زمان واحد، که گفتیم تکلیف محاله و این محل بحث نیست. صورت دوم، این همون صورت اول منتها نسبت بین مأمور به و منهی و عنه تباینه، نه تساوی. در اونجا که مولا میگفت اخرج من البيت فی ساعت ثانی عشر، لا تخرج من البيت فی ساعت ثانی عشر، این بین خروج و عدم خروج از بیت فی ساعت ثانی عشر تساوی بود. صورت دوم این است که نسبت بین مأمورون به و منهیان تساوی نیست، تباینه. مثلا مولا امر میکنه به صلات
و نهی میکنه از نظر و نگاه به اجنبیه. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ بله ممکنه این. منتها از باب استماع امر و نهی حساب نمیشه. حتی اگر اون شخص مشغول نماز بشه و در وسط نماز به نامحرم هم نگاه بکنه، اینجا این شخص نسبت به نماز داره اطاعت میکنه، نسبت به لا تنظر الی اجنبیه داره معصیت میکنه، هم مطیع هست هم عاصی. این از باب اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نیست، خارج از محل نزاست. چرا؟ برای اینکه نماز با جوارح انسان صورت میگیره به طور کلی، دست او، پای او، گردن او، نشستن او، رکوع او، سجده او، تمام این جوارح دست به دست هم میدن و نماز اقامه میشه. اما نگاه کردن فقط با چشم صورت میگیره. تازه فرمودید با چشم فقط صورت میگیره. این است این اجتماع امر و نهی فی شیء واحد محل بحثش اینجا پیش نمیاد. سومین صورت این است که امر و نهی تعلق گرفته و اجتماعی صورت میگیره، منتها نسبت بین مأمور به و منهی عن عموم خصوص من وجهه. در صورت اول اخرج ولا تخرج من البيت في الساعه الثانيه عشر في ساعه واحده، نسبت بین مأمور به و منهی عنه گفتیم چیه؟ تساویه بین خروج عدم و خروج. در صورت دوم بین نظر به اجنبیه و صلات نسبت تباین بود. چرا نسبت تباینه؟ چون برای اینکه صلات نظر به اجنبیه نیست، نظر به اجنبیه هم صلات نیست، بینشون تباینه. و از باب اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نیست. اما صورت سوم این است که گفته صل، بعد گفته لا تغصب. حالا شخص اومده در مکان غصبی نماز خونده، بین مأمورم به که صلات باشه و بین منهی و نهی که غصب باشه عموم خصوص من وجهه. بس اینجاست، آیا این دوتا امر و نهی میشه مطلق باشه؟ یعنی صل مطلق باشه حتی در دار غصبی، لا تغصب مطلق باشه حتی در حال صلات. اینجا محل بحثه، بین صلات و بین غصب، که صلات متعلق امره، غصب متعلق نهیه، و بین صلات و غصب هم عموم خصوص من وجهه. دو تا محل افتراق هست. شما در خونه خودتون یا در مسجد نماز میخونید، غصب میدید فرش کسی رو غصب میکنید میارید خونتون، یه جا غصب هست صلات نیست، صلات هست غصب نیست، یه جا هر دوتا هست، میرید در دار غصبی نماز میخونید. این محل بحث بین اصولیون هست که آیا صحیح هست مولا امر به صلات بکنه به نحو مطلق ولو فی دار الغصبی، نهی از غصب بکنه به طور مطلق ولو به عنوان صلات. اختلاف الاصولیون اینجا که دو قول وجود داره. جمعی قائل به جواز شدن، میگن که بله متعلق امر غیر از متعلق نهیه و لذا اینجا تکلیف محال لازم نمیاد، تکلیف محال، تکلیف به محالم لازم نمیاد، برای اینکه این آقای عبد قدرت داره بره در جای مباح نماز بخونه نه در جای غصبی، توانایی داره، قدرت داره، وسعت داره. در نتیجه اشکال نداره این چنین اجتماع امر و نهی، چون متعلق امر غیر از متعلق نهیه و متعلق نهی غیر از متعلق امر، این نه تکلیف محاله نه تکلیف به محاله، نه مثل اخرج ولا تخرج هست که تکلیف محال باشه، نه مثل امر به انگاز غریقین هست که شخص فقط یک غریق را میتونه نجات بده. امر به دوتا انگاز غریقین گفتیم این تکلیف به محاله نه تکلیف محال. جمعی از اصولیون میفرمایند که سله ولا تقصب نه تکلیف محاله نه تکلیف به محال جایزه. این صورت دوم، قول دوم این است که نه، این جایز نیست اجتماع امر و نه فی شیء واحد. چرا جایز نیست؟ برای اینکه اگر هر دوتا این دوتا دلیل مطلق باشند، عبارت سله مطلق باشه، سله ولو فی الدار المقصوبه، و همچنین عبارت لا تغصب مطلق باشه، لا تغصب ولو فی حال صلات، اگر این دوتا اطلاق را کنار هم قرار بدیم، در صلات در دار غصبی متعلق امر نهی واقع میشه و شبیه اون اخرج ولا تخرج من البيت فی ساعت ثانی عشر میشه. پس بنابراین اینجاست که گفته میشود که محل نزاع ما این صورت سومه، صورت سوم که بین مأمور به و منهی عنه عموم خصوص من وجهه. اگر بین مأمور به و منهی عنه تساوی باشه مثل اخرج ولا تخرج، یا تباین باشه مثل صلات و نظر به اجنبیه، اونجا محل نزاع نیست. محل نزاع اونجاست که این صورت سوم بین منهی عنه و بین مأمور به عموم خصوص من وجهه، و اساس نزاع بین مجوز و مانع همینه که آیا دوتا متعلق که در توجه امر نهی مختلف هستن، امر به صلات تعلق گرفته، نهی به غصب، آیا همین تعدد عنوان کفایت میکنه که متعلق امر و نهی مختلف باشه؟ آیا اختلاف متعلق امر با متعلق نهی کفایت میکنه که امر و نهی توجه پیدا بکنه هر کدوم به متعلق خودش، یا کفایت نمیکنه؟ اونا که میگن کفایت نمیکنه، چون اگر دوتا امر و نهی هر دوتا مطلق باشن، عملا برگشتش به این میشه که این یک فعل را مولا هم میخواد هم نمیخواد، شبیه اخرج ولا تخرج میشه. تعدد عنوان عامل تعدد معنون اگر نشه این چنینه. بنابراین توجه فرمودید که ما در اینجا این اجتماع امر و نهی که پیش میاد سه صورت شد: بین متعلق و امر و نهی تساوی باشه مثل اخرج ولا تخرج من البيت فی ساعت فی ساعت واحده، تباین باشه مثل نظر به اجنبیه و صلات، و سومی صلات و غصب که بینشون مخصوص من وجهه. صورت اول و دوم محل نزاع نیست. صورت اول که تساوی بود، اخرج ولا تخرج تکلیف محال بود. صورت دوم که نظر به اجنبیه و صلات بینشون تباین بود، همه میگن جایزه، اجتماعی صورت نمیگیره. صورت سوم که بین متعلق امر و نهی مأمور به و منهی عنه عموم خصوص من وجهه، در محل اجتماع محل نزاست. جمعی قائل به جواز هستن، جمعی قائل به عدم جواز. انشالله باشه بقیهش برای بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.